الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله من الأرضين روحي مع الروح العالمين لتراب مقدمه البداع. وارد بحث در مورد سلف و اوراق سلف میشه. ابتدا خود بیعه سلف رو مورد بررسی قرار میدیم که یکی از انواع بیعه سلف هست. در بیعه سلف قیمت کالایی که فروخته شده باید در مجلس معامله به فروشنده تحویل بشه و کالایی که فروخته شده در سررسید تعیین شده تحویل بشه. بیع سلف یک فایده اقتصادی و اجتماعی داره. فروشنده کالا به صورت سلف با انجام این معامله اطمینان خاطر پیدا میکنه که اگر تولید کنه قبلا فروخته شده، مشتری داره. چون یکی از نگرانی های تولید کنندگان یا وارد کنندگان اینه که آیا در زمانی که تولید انجام میشه کالا رو دستشون میمانه یا نه، مشتری خواهند داشت. به علاوه قرارداد سلف موجب میشه که اگر بخواهد کسی تولید بکنه از این طریق منبع مالی به دست بیاره، یعنی تأمین مالی میشه، نقدینگی به دستش میاد، میتونه ازش استفاده کنه برای تولید. در نقطه مقابل سفارش دهنده کارای سلف هم با انجام این معامله اطمینان خاطر پیدا میکنه که در تاریخ تعیین شده در آینده کالای خریداری شده رو به قیمت قبلی، به قیمتی که امروز داره تعیین میشه، در اختیار خواهد داشت و تحویل میگیره. نسبت به نبود کالا یا کمبود کالا یا تغییرات قیمت در آینده نگرانی نخواهد داشت. بنابراین تولید کننده کالا با انجام معامله سلف برای تولید خودش برنامه ریزی میکنه و خریدار سلف برای بهره برداری از کالای سفارش داده شده و یا استفاده از اون در مرحله بعدی تولید، چون بعضی از کالاها رو کالاهای واسطه ایست، برای مرحله بعدی تولید نیاز داره، بنابراین میتونه برای مرحله بعدی تولید برنامه ریزی کنه. عقد سلف از نظر تاریخی از عقود تاریخی است. در میان عقلا فارغ از تعلق به دین خاصی جریان داشته، در اسلام هم مورد امضا قرار گرفته. در لغت حجاز به سلف سلم گفته میشه و در لغت عراق بهش سلف گفته میشه. در سلف لغت عراق است، بله. سلم لغت حجاز است. احتمالاً آیه 282 سوره بقره که طولانی ترین آیات قرآن هست ناظر به معامله سلف باشه، لااقل به عموم خودش، عموم قریب شمول نسبت به سلف داره. خداوند در این آیه می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل تداینتم بدینن، میتواند تداینتم بدینن شامل معامله نسیه بشود، بله، و میتواند شامل معامله سلف بشود، چون هر دوش تداین بدینه. در یکی دین سمن است، در آن دیگری دین مسمن است. پس اگر بخواهیم از آیات قرآن استفاده کنیم، این آیه قریب ترین آیه مناسب با معامله سلفه و جالب اینه. بله، قرض رو هم میگیره، قرض رو هم میگیره. و جالب اینه که فقهایی که کتاب آیات القرآن فقه آیات قرآن آیات الاحکام نوشته ان متعرض این نکته نشده ان
چه اسم سلف میشه؟
بله، متعرض این، یعنی در معامله سلف تعرض نکردن به این که این هم آیه دارد. وگرنه آیه صریحی برای سلف در قرآن نداریم. اما روایات مرحوم صاحب وسائل زیل عنوان کتاب التجاره 12 باب در موضوع سلف دارد، شامل 76 روایت میشه. بعد ظاهرن فرمودن که میاد ما تعدادی از روایات رو که متناسب با بحث هست ذکر میکنیم و البته دوستان مراجعه کنن به خود وسائل، همه روایات رو مرور کنن، چون بعضی از روایات مشابه هم هست، من بعضیاش رو دیگه نیاوردم. یه خود نقل روایات شاید از حوصله دوستان خارج باشه.
دوستان عقاب من هستن که حضرت عالی روایات رو
واقعا هم خب مایه تیمون تبرکه، بالاخره در محضر ائمه هدات مهدیین سلام الله علیه مجمعین مطرح شده سوال و پاسخ از ناحیه حضرت هست، موجب تبرک است. اولین روایت محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراد، سند خوبی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالسلام فی المتاع اذا وصفت الطول والعرض. خب ائمه خود اهل حجاز بودند، از لغت حجاز هم استفاده کردند. لا بأس بالسلام مانعی نداره انجام معامله سلام، فی المتاع اذا وصفت الطول والعرض. این راجع به کالاهایی است که طول و عرض داره، مثلا طول پارچه، عرض پارچه. این روایت رو مرحوم شیخ هم با سند خودش از محمد ابن یعقوب نقل کرد. و عنه عن ابیه، همین روایت، عنه عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، مثل همین باز مرحوم شیخ نقل کرده. و رواه الشیخ به اسناده عن علی ابن ابراهیم مثله، الا انه نقله عن رسول الله صلی الله علیه و سلم. چند تا سند داره، همه از سندها هم سند خوبی است. تجویز اصل معامله سلام. روایت دوم به اسناد عن معاویه، شماره حدیث 23670. البته من از 13 جلد، از 20 جلدی ها استفاده کردم، جلد 13 هم جلد
18 283
صفحه 283. خب روایت بعدی، و بالاسناد عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن الرجل یسلف فی القنم الثنیان و الجذعان. جز بره شش ماه است و ثانی ثانیان بره یک سال است. از ثانیان و جزعان میگه به صورت سلف معامله میشده در مورد بره و غیر ذالک الى اجل مسمى. نکته‌ای که در این روایت افزون داره بر روایت قبل تعیین مدت الى اجل مسمى. قال لا بأس به، معنی نداره. روایت سوم و عنه عن ابیه عن ابن ابی عمیر، ضمناً اون روایت هم از نظر سند اسناد محمد ابن یعقوب به معاویه ابن عمار، این هم سندش خوبه. و عنه عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، این هم سند معتبری است. قال لا بأس بالسلم فی الحیوان اذا وصفت اسنانها. معامله سلام در مورد حیوان مانعی نداره اگر اسنانش، دندونهاش توصیف بشه، چون گوسفند و گاو و شتر رو از طریق دندان سنش رو به دست میارن. این حدیث 23672. حدیث چهارم و عنه عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الرجل یسلم فی الغنم ثنیان و جزعان و غیر ذلک الى اجل مسمى، قال لا بأس. الى ان قال والاکسیه جمع کسا مثل الحنته و الشعیر و زعفران و الغنم. این اکسیه من احتمال میدم که مراد کیسه های گندم و اینها باشه، گرچه باید بگه اکسیه، ولی حرف میکنم که باید بگه بله اکیسه، ولی اکسیه کسائه باب کسا بارچه ظاهرن کیسه می دوختند، باز اون هم کیسه می دوختند. و اینجا وگرنه کاربرد این کلمه در اینجا تقریبا به معنا میشه، چون میگه الاکسیه مثل الحنتت و شعیر، گونی های گندم و جو. بله. و زعفران و غنم، خب اینم فرموده مانعی نداره. و رواه صدوق به اسناده عن الحدبی و رواه شیخ به اسناده عن الحسین ابن سعید عن النضر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام مثله. اینم از نظر سند معتبری است. روایت پنجم و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد فی حدیث انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یسلم فی غیر نخل ولا زرع، کسی سلم انجام میده در غیر از نخل و زرع. قال یسمی شیئا مسمما الى اجل مسمى. حضرت فرمود باید معین باشه، شیء مسمى باشه، معین باشه، اجل هم معین باشه. و رواه الشیخ به اسناده عن احمد ابن محمد مثله. حدیث ششم و عنه عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، باز سند خوبی است. قال لا بأس بالسلم فی الحیوان اذا سمیت شیئا معلوما، وقتی که حیوان مشخص باشه، حیوان معین باشه، خانه ای نداره. حدیث هفتم و عنه و عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن سماعه قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن السلم فی الحیوان فقال اسنان معلومه و اسنان معدوده الى اجل مسمن لا بعثه. اگر دندونهای معین مشخص شمارش شده باشه، حیوانی که دندونهاش مشخص باشه که سندش هم از این طریق معین میشه، لا بعث به. حدیث هشتم و عنه عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر. خب در این سند ما علی ابن ابو حمزه بطائنی رو داریم، کان من الواقفیه، و از این جهت تضعیف شده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السلم فی الحیوان قال لا بأس به الحدیث. حدیث نهم محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن ابن مسکان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. سند در اینجا سند معتبری است. قال لا بأس بالسلم فی الحیوان اذا سمیت الذی یسلم فیه فوصفته فإن وفیته و الا فأنت احق بدراهمک. یک وقفه و تأمل در این روایت. حضرت فرمود مانعی نداره که معامله سلف در حیوان بشه وقتی که مشخص باشه که این حیوان چه حیوانی است و توصیف شده باشه، با توصیف تعیین شده باشه. ضمناً این رو هم بگم، توصیف حیوان یک راهش سن، امروز روی وزن تکیه میکنن و گوسفندی رو که میخوان مبادله کنن میکشن وزن میکنن، ولی سابقا به سن اکتفا میکردن و البته چاقی لاغری و امثال اینها رو مد نظر داشتن، درشتی و ریزی. بنده مکرر که خداوند و توفیق داد حج مشرف شدم، برای قربانی راهنمایی میکردن ما رو به کشتارگاه. در کشتارگاه گوسفندها در اندازه های مختلفی تقسیم شده بودن، حقل های متعدد و اندازه ها هم چاقی لاغری متفاوت. بعضی ها رو 300 ریال سعودی، بعضی ها 350 ریال، بعضی ها 400 ریال. معلوم بود که اینا تفاوتشون به تفاوت وزنه، منتها نه این که کشیدن مبنا باشه، نه، با چشم قابل مشاهده بود. یعنی این مقدار که اندکی پایین و بالا باشه مورد اغماز از ناحیه فروشنده و خریدار هست در چنین مواردی. ولی حتی به نظر میرسه که در روایات به این مقدار هم اهتمام و اعتنا و توجه نشده. یعنی همینقدر که سن پیشبینی شده باشه و سن معین باشه از کفایت لازم برخورداره برای اینکه بشه سلم فروخ. توصیف به سن، یه خود چاقتر یه خود لاغرتر، مورد اغماز قرار میگیره. پس این مقدار کم و زیاد میخوام فهم مسئله غرر رو داشته باشید که عرف در این گونه موارد مقداری کم و زیاده وزن رو مبنا قرار نمیداده. این در ذهنیت ما باید باشه. امروز اگر سخن از غرر میکنیم، بعضی جاها مثلا میگیم عرف این مقدار غرر رو تحمل میکنه، کاملا معقوله و همین رو میبینید در زمان صدور روایات چطور مورد اغماز بوده و مورد تسامح بوده و امروز هم در معاملات حیوان تا حدی اینها مورد اغمازه، ولی وقتی که جا به سراغ مثلا حیوان خیلی متفاوت بشه دیگه مسئله فرق میکنه. بعد حضرت فرموده که فئن وفیته، اگر موقع سر رسید به دست آوردی یا طرف تحویل داد کامل تحویل داده شد بسیار خوب، و الا فانت احق به دراهمک،
پول اولیت رو
بگیر. یکی از نکاتی که ما امروز داریم که انه در هر معاملهی باید برای مدت یک ثمنی و سودی در نظر گرفت، للعجل قسط من الثمن فی حد نفسه مقبول، ولی این نکته نباید همه جا مبنا قرار بگیره و مطالبه بشه. اگر در سررسید معامله سلف کسی که فروشنده بود تونست کالا رو مطابق با توصیف تحویل بده، خب تحویل، اگر تحویل نتونست بده چی؟
پولشو
بده، نه پولشو به قیمت روز تحویل. حالا روایتم داریم که اونم بیان میکنیم، حالا بیاریم، ولی ظاهر این روایت اینه که قیمت روز خرید مبناس، فانت الا فانت حق به دراهمک.
پس اون
جام
پولشون دیگه
ذاتن
خودش قیمت
اون سر جاش
اعتباری نبوده.
فرمایش شما درست، منم تورم رو مبنا قرار میدم، قبول دارم، اصلا تورم رو ما پذیرفته این که در شرایطی که تورم قابل ملاحظه‌ای باشه که عرف در موردش تسامح نمی کنه، خصوصا عرف خاص تسامح نمی کنه، میتونه مبنا قرار بگیره، مد نظر قرار بگیره، ولی پایین و بالا رفتن قیمت لزوماً تحت تأثیر تورم نیست و همه جا اینطور نیست، مبنا در تفاوت قیمت گاهی اوقات میبینید که تفاوت تغییرات عرضه و تقاضاست، خب اونجا که نمیشه گفت باید جبران کرد. روایت بعدی، روایت دهم، و عنه و عن فضاله عن جمیل ابن دراج عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالسلم فی الحیوان. ببینید غالبا اونجایی که عبارت مال امام علیه السلام، کلمه سلام به کار میره، لا بأس بالسلم فی الحیوان والمتاع که شامل سایر امتع میشه، اذا وصفت طول و العرض، اون متاعی که توصیفش با طول و عرضه، و فی الحیوان اذا وصفت اسنانها، و رواه الصدوق به اسناده عن زراره مثله، روایت از در سند هم خوبه. روایت یازدهم، و به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن عبدالله ابن جبله عن ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالسلم فی الفاکهه، در مورد فاکهه هم میوه ها هم میتوان معامله سلم و سلف انجام داد. دوازدهم، و به اسناده عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن یحیی عن غیاث عن جعفر عن ابیه علیهم السلام قال لا بأس به استقراض الخبز ولا بأس به شراء جرار الماء و الروایا ولا بأس بالفلس بالفلسین والقلتین بالقلتین. خب تا اینجا مربوط به سلف نمیشه، ولی خب بفهمیم استقراض نان رو فرمودن مانعی نداره، جره ما مشک آب، خریداری مشک آب و روایا جمع راویه، اونم نوعی مشک، و البته راویه گاهی به شطوری که حامل آب هم هست، آبکش هم هست، گفته میشه در داستان عاشورا و کربلا جمله از امام حسین علیه السلام مطرحه که حضرت وقتی که مواجه شدن با لشکر خور فرمودن آب بدید به اینها، خود حضرت هم یک کسی که دیرتر از همه رسیده بود بهش آب دادن، بعد فرمودن ان خر راویه، چون راویه در مورد شطور لغت حجازیه، مخاطب نفهمید. بعد حضرت فرمود ان خل جمل، این راویه پس خود حیوان هم که کارش انتقال آب هست، آب کش هست، شطور آب کش هست، به اونم گفته میشه. ولا بأس بالفلس بالفلسین، اگر فلوس رو که پول بوده و از جنس مس بوده، یک فلوس در مقابل دو فلوس، حضرت فرمود مانعی نداره. همان حساسیتی که در مورد درهم، درهمون به درهمه نشان داده می شود، اینجا نشان داده نمی شود.
چرا؟
ظاهراً به دلیل اعتباری است که متفاوت است بین فلوس و مسکوکات نقره و طلا. در مورد مسکوکات طلا و نقره این تقید هست که درهم در مقابل درهم و دینار در مقابل دینار، نه اضافه نه کم، نه کم. در مورد فلوس این نیست، نه که ارزش و اعتبارش ناچیز است، ارزش و اعتبار فلوس بسیار ناچیزه، و مثل اون اعتباری که برای درهم هست، اون اعتبار برای فلوس نیست. از این جهت حضرت می فرماید که مانعی نداره، لا بأث بالفلس بالفلسین، یک فلس بده دو فلس بگیر، مانعی نداره. اصلا مبادله است دیگه، خود این حکایت از مبادله می کنه، مبادله فلس با دو فلس.
این تبلیغ استقراض بود اونجا مجلس به شرائع، درسته؟
بله بله، ناظر به شرائع، شراء فلس و فلسین و القلتین. بله،
من همجنس هم هستن،
همجنس هم هستن،
بعد وزنی هم هستن، ولی وزنی معاملی هم یعنی دیگه نمیشه.
بله، به
نظر میاد محدود باشن،
نه یا آنچه از باب محدود.
حالا تفسیر ایشون اینه که از باب محدوده، نه از باب موضوع. البته محدود که محدود بوده دیگه. بله، یعنی که فقها در مورد اسکناس هم میگویند، میگن اسکناس از معدودات هست و لا ربا فی المعدود. ایشون اشاره میکنن که خب فلس هم از معدوداته، فلس هم از معدوداته، ظاهران این طوره دیگه. و القلتین بالقلتین،
درهم و
دینار
هم
معدود هست؟ نه، پاسخش اینه که درهم و دینار معدود نیستن. درهم و دینار اتفاقا یه بحثی قبلا خود ما داشتیم، گفتیم چون درهم و دینار وزنهاش استاندارده معدود شده، اگر نه وزنش استاندارد نمی بود که معدود نمی بود، باید موزون می بود.
ملاک بر اساس وزن،
ملاک بر اساس وزن است و عیار، دو تا نکته، وزن و عیار هر دو باید برابر باشه، چون گاهی اوقات عیار متفاوته، عیار طلای 18 داریم، عیار طلای 24 داریم، عیار طلای 17 داریم. دقت فرمودید؟ پس عیار باید یکی باشه، وزنم یکی باشه، چون مسکوکات طلا به صورت استاندارد در آمده، مبنا قرار گرفته که به صورت معدود هم داد و ستد میشه، ولی عدد مبنا نیست. اتفاقا با توجه به ظرافتی که طلا داره و ساییدگی پیدا میکنه، اگر در اثر کثرت استعمال ساییده شده باشه، دیگه اینجا صرافا زیر بار تعداد نمیرن، میکشن، وزن میکنن، پس موزون میشه، یعنی اساسش موزون بودنه. اینجا عدد از باب اینه که فرض بر اینه که استانداردش درش وجود داره و ساییده نشده، مثل اینکه سکه نو باشه، اما سکه‌ای باشه که زیاد دستمالی شده، اون سکه‌ای که زیاد دستمالی شده که ساییدگی پیدا کرده، چون خیلی نرمه، سریع ریزش داره، در اثر کثرت استعمال میبینی گاهی اوقات عددش محو میشه. خب بر این اساسه که وزن رو مبنا قرار میده. خب قله به معنی کوزه بزرگه. ولا بأس بالسلفه فی الفلوس، یکی از نکات اینه در مورد درهم و دینار، دینار شما سلف ندیدید معامله کنید، ولی در مورد فلوس مانعی نداره. روایت 13 محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام عن الرجل یسلم فی غیر زرع ولا نخل قال یسمی کیلا معلوما الى اجل معلوم. در مورد سلم در غیر زرع و نخل فرمود یسمی کیلا معلوما، مقدار باید معلوم باشه، الى اجل معلوم. روایت 14 محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن سیف ابن امیره، این سیف ابن امیره هم ظاهراً تضعیف داره، عن ابی مریم الانصاری عن ابی عبدالله علیه السلام ان اباه لم یکن یرا بعثاً بالسلم فی الحیوان به شیء معلوم الى اجل معلوم. مکرر در روایات داریم که امام صادق علیه السلام نقل از پدر میکنن، کان ابی یفعل و کذا، کان ابی یقول و کذا. اینجا هم نقل این است که از امام صادق علیه السلام ان اباه لم یکن یرا بعثاً بالسلم فی الحیوان، نقل از امام باقر علیه السلام. حالا من نمیدونم چه خصوصیتی بوده که حضرت تأکید میکردن روی این که نظر پدرم این بود، یا پدرم چنین میکرد، پدرم چنین میگفت. این برای من خیلی روشن نیست که مبنا چیه، چون منبع بله
شاگردان پدرشون بودن چه خیلی قبول.
البته ادهی از اصحاب امام صادق دقیقا اصحاب امام باقر بودن و شاگردان امام باقر بودن، لابد از زاویه ذهن اونها اعتبار مال اعتبار اول اعتبار اصلی مثلا مال امام باقر علیه السلام بوده. اینها حضرت در مقام تخاطب از این زبان استفاده کرده باشن. ای بسا. حدیث 15 و بالاسناد عن علی ابن الحکم عن قتیبة الاعشا عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یسلم فی اسنان من الغنم معلومه الى اجل معلوم فیعطی الرباع مکان الشیء. رباع گوسفند دو ساله تا دو سال نیمه است، بهش میگن رباع. فقال الیس تسلم فی اسنان معلومه الى اجل معلوم. سوال اینه که حیوان دو سال و نیمه رو مبادله میکنه به صورت سلم با یک چیزی
سمیده.
بله
سنی
بله.
که سنی.
اگر اینطور باشه معناش همون برای یک سال است، برای یک سال، برای دو ساله رو و برای یک ساله مبادله میکنه. بعد حضرت سؤالشون اینه که الیس تسلم فی اسنان معلومه الى اجل معلوم، اینطور نیست که حیوان رو با شمارش دندان به صورت سلم می فروشد تا اجل معلوم؟ قلت بلا قال نابعث. اگر اینطور باشه خب دندونای بره یک ساله با بره دو ساله نیمه فرق میکنه. روایت 16 هم به عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه. بله
توی این روایت یعنی توافقشون روی یک چیز بود ولی چیز دیگه تحویل داده بود. اینطور
البته اون عبارتی که بنده نقل کرده ام مکان شیء، اون شیء میتواند شیئی باشد که وزانش وزان همان گوسفند دو سال و نیمه باشه، دقیق فرمودید. ولی اگر عبارت ثانیه باشه مسئله متفاوت میشه. ولی حضرت داره سوال میکنه، اقرار میگیره که این نیست که با شمارش دندان داره سلام انجام میده. طرف میگه بله، حضرت فرمود اگر به شماره دندان داره سلام رو معامله میکنه مانعی نداره. ای بسا به معنای نفی اون چیزی باشد که در سوال سائل آمده و اصلاح اون چیزی باشد که در سوال سائل آمده. روایت 16 هم به عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السلام و هو سلف فی الحریر و المتاع الذی یصنع فی البلد الذی انت به. سوال از سلم است در حریر و هر متاعی که و یا متاعی که یصنع فی البلد الذی انت به، که من نمیدونم چه خصوصیت داشته. در دو تا روایت به این اشاره شده، متاعی که در خود اون شهری که شما در اون هستید ساخته میشه. قال نعم اذا کان الى اجل معلوم. روایاتی که قبلا خوندیم که اجل معلوم هم درش بود به صورت به اصطلاح توصیف راوی بود نه به صورت تأکید امام، و فرق است بین این دو. ممکن است در توصیف راوی یک چیزی بیاد که شرطیت نداشته باشد، اما در تأکیده که امام که آمد حکایت از شرطیت میکنه. بنابراین اینجا نشان میده که حضرت داره تأکید میفرماید نعم اذا کان الى اجل معلوم، اذا شرط است و این شرط هم معناش اینه که جایی که چنین شرطی رعایت نشده باشد فیه بحثون، مفهوم داره، مفهوم مخالف داره. و رواه الشیخ به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن عیسی مثله. روایت 17 و عنه عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام، سند خوبیست. قال امیر المؤمنین علیه السلام لا بأس بالسلم کیلا معلوما الى اجل معلوم. این اجل معلوم هم در نص امام آمد، در کلام امام آمد. حکایت از شخصیت میکنه. ولا تسلمه الى دیاس و الى حساد، به صورت سلام معامله نکن با تعیین زمانی که اون زمان حالت تقریبی داره. دیاس جاییست که درو میکنن، زمان درو بگیم زمان درو، یا حساد زمان خرمن کوفتن. نه، این زمان درو کشدار، زمان خرمن کوفتن کشدار. نه، ماه معین کن، روز معین کن. و رواه صدو به اسناد هیان قیاس ابن ابراهیم مثله، به نظر می رسه که دیاس از همون داس آمده. روایت 18 و عنه عن احمد ابن محمد عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد فی حدیث انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یسلم فی غیر زرع ولا نخل قال یسمی شیئا الى اجل مسمى. اینم در عبارت حضرت آمد، اجل مسمى. پس تعیین اجل و مدت به صورت مشخص شرط است در سلام. محمد ابن الحسن اسناده عن احمد ابن محمد مثله و کذا الذی قبله، روایت قبل رو هم مرحوم شیخ مانند اینجا نقل فرموده. حدیث 19 و به اسناده عن حسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن ابان عن حدید ابن حکیم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل اشترى الجلود من القصاب، پوست میخره از قصاب، فیعطیه کل یوم شیئا معلوما. معامله سلف با اینکه در روزهای پیاپی بخشی از مبیع تحویل شود، این هم نکته اضافی و جالبه. بله،
انگار قراره مثلا در قالب اقساط بده،
در منطقه جنس رو در قالب اقساط میده،
مرحله
این میده. حالا بر مورد شیر هم خواهیم داشت. اینجا جلوده. فیعطیه کل یوم شیئا معلوما فقال لا بأس به. همین روایت رو کلینی از حمید بن زیاد عن حسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحد عن ابان عن حدید بن حکیم نقل کرده و صدوق هم از حدید ابن حکیم. مرحوم صاحب وسائل اینجا گفته اقول هذا محمول على تعیین الاجل و امکان متعددا.
بخیر، بعد مشخص.
بله، تعیین اجله، ولی اجل، اجل متعدد، باز هم مانعی نداره. حدیث 20 و عنه عن الحسن عن زرعت ابن محمد عن سماعه قال سألته عن السلم و هو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال نعم اذا كان الى اجل معلوم. باز در بیان حضرت تأکید بر اجل معلوم. و سألته عن السلم في الحيوان اذا وصفته الى اجل الى اجل و عن السلف فی الطعام کیلا معلوما الى اجل معلوم قال لا بأس به. چند بار روی اجل معلوم تأکید شد. حدیث 21 محمد ابن علی ابن حسین به اسناده عن حسن ابن محبوب عن ابی ولاد الحنات قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها البان كثيره فی کل یوم. اینم سوال از گوسفندانی است که برای دوشیدن به کار گرفته میشن، منتها اون چه که سلف معامله میشه معامله شیره. هر روز میگه لها البانون کثیره، مقدار زیادی شیر روزانه ازشون دوشیده میشه. فی کل یوم ما تقول فی شراء الخمسمئه رطل بکذا و کذا درهمن یأخذ فی کل یوم منها ارطالا حتی یستوفی ما یشتری قال لا بأس بهذا و نحبه. پس این نوع هم مانعی نداره که مبیع طی روزهای متعددی پیاپی تسلیم بشود. رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب مثله الا انه قال الخمسمائة رطل او اکثر من ذلك المائة رطل، 500 رطل یا بیشتر 100 رطل، یعنی 600 رطل 700 رطل و امثال اینا. روایت 22 محمد ابن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عیسی عن منصور عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام سند معتبر قال سئل عن رجل باع بیعا لیس عنده الى اجل و ضمن البیع. این کلمه باع بیعا لیس عنده به نظر میرسه که ناظر به یک جمله ایست که منقول از رسول گرامی اسلام است که فرمود لا تبیع ما لیس عندک، و اهل سنت روی این حدیث خیلی من مکرر دیدم که تأکید کردم، و حالا غیر از سلم که استثناء می کنند بقیه معاملاتی که صورت می گیره روی جنسی که هنوز طرف تحویل نگرفته مناقشه می کنند و خدشه می کنند. گویا اینجا کسی که داره سوال میکنه ناظر به این معناست، تعریض مثلا توجه به معاریض کلام گاهی اوقات گفته میشه، یعنی ناظر به این معنا سوال داره صورت میگیره که با ابی ان لیس عنده الا اجن و ضمن البیع. این ناظر به اینم هست که یک کسی کارش تولید مثلا گندم نیست و بیع سلم گندم میکنه، گوسفند تولید نمیکنه، تاجر گوسفند نیست و داره گوسفند میفروشه به صورت سلم،
دلاله،
یعنی مانع نداره، دلاله،
نیاز به نقدینگی داره،
الان نیاز به نقدینگی داره، در تاریخ تحویل قدرت داره که تحویل بده، مهم اینه که در تاریخ تحویل بتواند تحویل بدهد. پس لازم نیست که تولید کننده معامله سلام کنه، لازم نیست تاجری که کارش اینه تجارت این کار رو ندارد معامله سلام کنه نسبت به این کار این محصول، نه، هر کسی میتونه این کار رو بکنه، این دست رو باز میکنه در معاملات سلام. فسئل عن رجل باع بيعا ليس عنده الى اجل و ضمن البيع، تضمین کرده بیع رو، قال لا بأس به، و رواه الشيخ به اسناده عن احمد بن محمد بن عيسى مثله. جانم
ضمن البيع این روایت مراد چیه؟
یعنی به زمان گرفته دیگه، این بیع رو بر تعهد کرده است، یعنی تعهدی است، معامله تعهدی است.
آخه وقتی معامله انجام میشه من دارم تعهد میدم میشه اون زمینه چه چیزایی
چیه؟ تأکید شاید. تأکید شاید.
از کلمه بی ظاهرا مبید مراده، چون
قبلش هم فرمود
با عبی هم با عبی هم یعنی با عبی هم. خیلی خوب، زمن المبی مانع نداره، این منتها زمان مالیس اندهه. نهید بفرمایید یعنی چی یک جوریه؟ مناقشتون چیه؟
به یه مالای سنده میشه دیگه.
خب باشه، مگه سلف اصلا غیر از اینه؟ معامله سلف به یه مالای سنده دیگه. تعجب نکنید،
به زمان دیگه.
بله، اصلا بفرمایید ببینیم به یه کلی فزمه یعنی چه؟ بیعه کلیه فی الذمه لیس عنده، درسته؟ کلیه فی الذمه، پس هم کلیه فی الذمه لیس عنده، هم موضوع سلف لیس عنده، مانعی نداره، لا بأس به. رواه الشیخ به اسناده عن علی بن ابراهیم مثله. روایت 24 و عنه عن ابیه عن عبدالله بن المغیره عن عبد الله بن سنان قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ايصلح له ان يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان. از همون مقوله معنا، مردی معامله سلف میکنه، نه خودش اهل زراعت است، نه گندم تولید میکنه، نه حیوان در اختیار داره، الا انه اذا جاء الاجل اشتراه فوفاه، وقتی که سر رسید میخره و وفا میکنه، تحویل میده. حالا اون تعجب از بین رفت ان شاء الله. قال اذا زمنه، همان معناسای سجده، اذا زمنه الى اجل مسمم فلا بأس به، وقتی بر عهده گرفته که در مدت معین تحویل بدهد فلا بأس به. قلت ارأیت ان وفانی بعضا و عجز عن بعض، بخشی از موضوع سلم رو تحویل داد و از تحویل بخشیش ناتوان بود. ایصلح در نسخه بدلش داره ایجوز و ذالک، الا ان آخذ بالباقی رأس مالی لی ان آخذ لی ان آخذ بالباقی رأس مالی، من میتونم اصل مان خودم رو از او در مورد باب تفاوت بگیرم؟ قال نعم. ما احسن ذالک، چقدر کار خوبیه که شما اصل مالتو بگیرید نسبت به ما به تفاوت. و رواه الصدوق به اسناده عن النضر عن عبدالله بن سنان نحوه، و رواه الشیخ به اسناده عن حسین بن سعید عن النضر بن سوید، و به اسناده عن علی بن ابراهیم مثله. حدیث 25 و عن بعض اصحابنا عن علی بن اسباط عن ابي مخلد السراج قال كنا عند ابي عبد الله عليه السلام فدخل معتب همون پیشکار حضرت بوده، فقال بالباب رجلان، دو نفر دم دره، فقال ادخلهما فدخلا، فقال احدهما اني رجل قصاب و انی ابیع المسوک، پوست بز رو میگن مسوک، انی ابیع المسوک قبل ان یذبح الغنم، قبل از این که گوسفند ذبح بشه پوستشو میفروشید. قال لیس به بعثون ولکن انسبها غنم ارض کذا و کذا، ولی تعیین کن، نسبت بده که گوسفند فلان سرزمین است، چون ناظر به کیفیت اون حیوانه، ای بسا کیفیت رو کم بیاد. پوستش رو میفروشی، منتها بگو پوست کجاست، پوست کدام گوسفند کجا. این رو محمد ابن الحسن به اسنادهی ان علی ابن اثبات مثله. بله،
جز شروط این بود که توی این معامله تلف باید توصیفات اون مبی مشخص و مضبوط باشه. اون جایی که میخواد یه نفر به واسطه این تلف رو انجام بده، خب چطوری میخواد این توصیفات رو دقیق و مضبوط ارائه کنه به اون خریدار؟
با همون توصیفات باید تحلیل بده. توصیف که مانعی نداره.
خب وقتی نیست نزده،
با این که نیست، مثل اونی که داره توصیف میکنه در بازار پیدا میشود، بنابراین مانعی نداره، باید مطابق با اون چی که توصیف کرده تحمیل. حدیثی 26 به اسناد عن حسین بن سعید عن صفوان عن اسحاق بن عمار و عبدالرحمن بن الحجاج جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا و الى اجل، اکنون در نزد صاحبش نیست، معامله الى اجل هست. فقال لا يسمي له اجلا الا ان يكون بيئا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه. فرمود زما عجل اعلام نکنه مگر اینکه معامله‌ای باشه، به قول ایشون بیعن مبیعن مبیعی باشد که لا یوجد الان نیست، مثل البطیخ هندوانه باشه، انگور باشه و امثال اینها فی غیر زمانهی، فلا ینبغی شراء ذلک حالاً، نمیشه این رو حالاً خرید، نقد خرید، یعنی تحویل الان صورت بگیرد، اون رو سلم کن. ظاهر روایت اینه که میخواد بفرماید اگر موضوع معامله سلم اکنون موجود است و در بازار وجود دارد و قابل تحویل است، سلم فروخته نمیشه. ظاهر روایت نهی از اینه. حالا ممکنه که این نهی نهی تنزیهی باشه، چون جای دیگری تأکید نشد بر این معنی. در واقع این نکته هم هست، علت سؤال از سلف و سلم عموما این بوده که میخواد آینده نگری کنه. آینده نگری هم وقتی معنا داره که جنس موجود نیست.
گوسفنداریه
که
گوسفندش موجود هست،
خب چرا سلف میفروشه؟
آینده میخواد چه؟
نه
ببینید، از اینا که متولد شدن بزرگشون کرد از اینا.
خیلی خب، پس اون وقت میرسه.
نه آخه
اون وقت میشه در سنی که میخواد بفروشه،
کلی میفروشه. ممکنه در اون تاریخ از اینا متولد نشدن، باید از جای دیگه پیدا کنه بده.
خب پس اینی که حضرت
یا از همه که موجوده بده، از اینا که موجوده بده
مانعی نداره.
ایران خودرو الان خودرو هم داره توی مثلا پارکینگش پیش فروش هم میکنه.
خب ببینید، اصلا همین ایران خودرو پیش فروشاش مال وقتیه که تولید موجود نداره. آره. توی انبار نداره.
درسته. ولی اگه
اونه که تو انبار داره قبلا وعده کرده.
نمیتونه.
ببینید، میخواد خودش تامین مالی کنه.
نه بفروشه استاد.
خیلی خب.
اونایی که اصلا داره به کسی هم قولشو نداده، میخواد تو بازار نفت بفروشه.
شرعاً من این نداره.
نداره. همین
میخواد. شرعاً من این نداره. ولی عمو عرفاً غلاءاً جایی رو معامله سلف میارن که موضوع معامله الان موجود نیست. بر همین روایات ناظر به اینه که لیس عنده. در اثر بودی؟
یعنی غلبش به اینجا.
غلبه با اینه. من همین روایت رو میبینم که حضرت داره میگه لا بأس به ان تشتری الطعام و لیس هو عند صاحبه حالا و الى اجل، فقال لا یسمی له اجلا الا ان یکون بیئا لا یوجد. ظاهر این نهیه لا یسمی له اجلا پس زمان نگذارد، زمان آینده اعلام نکند مگر اینکه مبیعی باشد که الان موجود نیست، مثل البتیخ بعدن تولید میشه و الانف بعدن تولید میشه و شبه.
نمیگه معامله نکنه که در اون تاریخی که
الا ان یکون بیعا لا یوجد. دقت کنی،
شاید حضرت میخواد بفرماید که واجب نیست نه اینکه حرام است، واجب نیست. یعنی
چجوری توجیه میکنید آقا جان؟ نهی میکنه لا یسمی له اجلا، زمان اعلام نکند، الا ان یکون، الا ان یکون بیعا لا یوجد، یعنی الا ان یکون مبیعا لا یوجد حالا، الان نیست.
یعنی بهش بگیم که واجب نیست مگر اینکه زیاد نشود.
واجب نیست،
ذکر اجل لازم نیست، ذکر اجل لازم نیست مگر در جایی که
نه، ظاهرش اینه که داره نهی از سلف میکنه. نهی از سلف است در شرایطی که موضوع سلف موجوده.
خب
این که در سوال سائله،
نه اصلا سوالی ما نده،
ابتدا حضرت فرمود البته راست میگه لا بعث به انتشتر یه تعام
حالا و الاجل، یعنی این حالا و الاجل رو قید تشتری بگیرید، لا بعث به انتشتر یه حالا و الاجل هر دوش جایده.
چطور؟ لا بأس بأن تشتری الطعام وليس هو عنده عند صاحبه حالا. طعام میخری، گندم میخری، دقت کنید، مانعی نداره گندم رو بخری و اون طرف معامله اکنون گندم در اختیار ندارد و الى اجل، معامله به صورت الى اجل است، معامله به صورت سلف است. نخیه هر دو رو بخواد تجویز کنه،
یعنی الان نزد اون نیست، الان پیشش نیست، ولی تا دو ساعت دیگه میتونه تهیه
بکنه. نه، مراد این نیست که تا دو ساعت دیگه میتونه تهیه کنه آقا جان، الا اجل، الا اجل که دو ساعت مبنا نیست، دو ساعت عرف اصلا روش
حال
حساب میکنه، او حاله تقرب بکنی. نه، ظاهر روایت نهی از سلف است در صورتی که موضوع معامله سلف بالفعل موجود باشد، منتها با وجود اطلاقات این را علی القاعده باید حمل بر کراهت کرد. ظاهر روایت نهی دیگه، لا یسمی له اجلا، یعنی معامله را به صورت سلف نفروشد، الا ان یکون بیعا لا یوجد، مگر اینکه مبیع موجودی نباشه، مثل بتیخ و العنب و شبهی فی غیر زمانه. فلا ینبغی، تأکید مجدد، فلا ینبغی شراء ذلک حالا، چیزی که اکنون موجود نیست نمیشه الان، سزاوار نیست الان خریده بشه.
خود همین خودش قرینه است برای این که اونجا لایسمی یعنی واجب نیست، واجب نیست که عجب ذکر بشود، ولی از زمانی که چیزی باشه که فعلا اصلا نیست، یعنی
لایسمی نهی از اعلام زمان نیست،
خب قرینه داریم بعدیش فلاین بقی شرا داره که حال لن، این خودش قرینه است برای این که چیزی که فعلا اصلا رشد نمی کنه، قبوده که مال تابستونه، الان شما حالا نمیتونی بفروشید، این حتما باید عجب داشته باشه، قبوده اندیده که مال تابستونه زمستون شما
برای بنده فرمایش شما عفوم نیست. دوستان اگه بفهم من توضیح بدن، شاید با بیان دیگری ما بفهمیم. ظاهری روایت نهیه.
خیلی یه بارم روایت رو متنشون بخونیم
مجددن. قال لا بأس بأن تشتري، این بدون از ناحیه امامه، لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا، درست؟ حالا
رو اگر بگیره اون تشتري بگیره معنی واضح‌تره، حالا و الى اجل، یعنی اشتراک به صورت حال جایزه با عجل هم جایزه. این حالن و الا عجل رو قید انتشتری ها بگیریم.
لا بعث به انتشتری الطعام و رئیس ها و عند صاحبهی حالن
اشکالی نداره، هم حالن میتونی بخری هم الاجر میتونی بخری.
نه این حالن قید لیسه هو و عند صاحبهیه، نه قید تشتریه.
اگر
لا تشتریه حالن نمیخواد بفرماید، میفرماید اون تشتریه مطلقه، حالن قید لیسه هو و عند صاحبه. در واقع اندک ظرفه مظروفش حال. دقت میکنید
یعنی
نه
فعلا داره نه الا عجل، اصلا لیسه عنده.
نه لا الا عجل نداره بزرگه با
الا عجل و قید لا بأس.
آره لا بأس به ان تشتری الا عجل. آفرین.
این بالاخره معطوف علی ما داریم اینجا نمیشه
دیگه. قبول داریم که
معطوف یک قید تشتری باشه، معطوف علی درش قید مثلا لیسه و عنده صاحبی باشه.
ببینید حالا الان قید چیه؟ حالا قید عند صاحبهیه. این معنای تازهی به ذهن من زد. اون معنای تازه اینه که لیس هو عند صاحبهی الا اجل، در نزد صاحبش تا اون مدت هم نیست. تا اون مدت هم نیست، ولی در اون مدت میتونه بخره. دقت کنید مانعی نداره. این واو عاطفه این فایده رو شاید داشت که حالا نیست تا اجل هم نیست. دقت فرمودید؟ تا این زمانی هم نیست الا اجل، اجلی که تعیین کرده. دقت بکنید
پس امکان تحویل نداره.
تا اون وقت هم امکان تحویل نداره، مانعی نداره. بله ادامه روایت چیه؟ لا یسمی له اجلن، که این در واقع میخواد بگه تعیین اجل نکند، به عبارت دیگه به صورت سلف نفروشد. الا ان یکون بیعن یعنی مبیعن لا یوجد، یعنی لا یوجد فعلا، لا یوجد فعلا. اینجا حضرت بفرماید لا یسمی له عجلا، یعنی به صورت سلف نفروشد. مراد اینه دیگه، لا یسمی له عجلا یعنی به صورت سلف نفروشد.
الا عجل را شما چه به تفسیر اولتون معنا کنید، چه به تفسیر دوم معناش میشه به یه سلف درسته؟
بله.
الا عجل نداشته باشه، چه الا عجلی تا این نهایت باشه، در هر صورت میشه به یه سلف.
مدت مشخص لا بعث به انتشاری
بعد فقره دوم که لا یسمال و عجل به یعجل نکن. فقره اول میگه به یعجل اشکال نداره، فقره دوم میگه به یعجل نکن.
فقره دوم به نظر میرسه که تناقض نداره با فقره اول. به نظر میرسه فقره دوم میخواد بگه که اگه میخوای یه کالایی رو بخری یا الان وجود داره یا نداره. اگر وجود داره باید حال بخری، نمیتونی تلف کنی.
فقره اولی
قسمت دوم از روی چیزش از روی مفهومش، یعنی میگه یا کالا هست یا نیست. اگه کالا هست باید حال بخری، حق تلف نداره. اگه موجود نیست نمیتونی حال بخری، حتما باید تلف بخری. به نظر میرسه این دو حالت رو امام میخوان بیان بکنه.
مشکل نداره، شما میگید که فقره دوم داره جواز
بیعه تلف، جواز بیعه تلف در مورد کالایی که الان موجود نیست و عدم جواز بیعه تلف در مورد کالایی که الان موجود هست. هر دو بخشش رو میخواد بگه. با این بیان تناقضی نداره با سرد روایت. نه حالا استاد درست میدونن این عرض رو نداره.
به نظرم میاد که جمله اول میخواد بگه مانعی نداره که شما معامله سلف انجام بدید نسبت به کالایی که موجود نیست و کالایی که تا اون زمان هم که تعیین شده موجود نباشه نزد صاحبش. دقت میکنید؟ چون عند صاحبهی داره، موجود نیست، نه الان موجوده نه تا اون وقت موجود میشه. یعنی کارش این نیست، تولیدش این نیست، تجارتش این نیست. این البته به نظرم کمک کرد به بیان آجاها فامیلتون چیه؟ آیه هاشمی. بیان آیه هاشمی کمک کرد به ما که مسئله رو، این جمله اول، من اول تصورم این بود که این عبارت سائله، بعد دیدم نه، ظاهراً بیان خود حضرته که لا بعثه هم شروع میشه. پس حضرت داره میگه مانعی نداره معامله سلف انجام بدید با کالایی که اکنون نزد صاحبش موجود نیست و تا زمان سر رسید هم نزد صاحبش نخواهد بود. این خوب شد، فهم دقیق تری شد، درست تری شد. این جمله اول. جمله دوم میخواد بگه که به صورت سلف نفروشد مگر اینکه مبی باشه که اکنون موجود نیست بعدن موجود میشود. لا یسمی له اجلن، یعنی لا یسلم، به صورت سلام نفروشد. الا ان یکون بیعم لا یوجد، مگر اینکه مبیعی باشه که موجود نباشه، مثل بطیخ و العنب فی غیر زمانه، اینا موجود نیست در غیر زمان خودش، بعدن پیداش میشه. فلا یم بقی شراء ذلک حالن، این یک جوریه که الان نمیشه خرید، چون الان نمیشه خرید سلف خریداری میشه.
عجل دیاس و حساب اینا نذارید با اونم تعارض داره. ببینید که در زمان بیتی خود نمیدونم اینا و اینا ها شما عجل قرار
بدید؟ نه، ببینید اون میگه عجل باید عجل معلوم باشه نه عجل کشدار. دقیق فرمودید؟ اگر کسی هندوانه میفروشه باید برای وقتی بفروشه که پیشبینی روشن و قطعی از تولیدش داشته باشه، از وجودش پیشبینی روشنی داشته باشه، معلوم باشه، معلومه که فصل هندونه کیه، باید یک کاری بکنه که این رو به صورت بیان زمان به دست آمدن هندونه مشخص باشه یا انگور مشخص باشه، اون وقت بفروشه، برای اون وقت بفروشه، برای اون مدت بفروشه، نه با اون تناقضی نه. بله، میتونید روشن کنید؟ بله، آه اون طرف دوستانی هستن که باید بشنم. بله،
ما
معامله سلف قبل از سر رسید ممنوعه. دقیق فرمودید؟ ولی قبل از تحویل بعد از سر رسید، قبل از تحویل مانعی نداره. البته یک تدبیری در بازار سرمایه شده، اون سلف موازیه، حالا به این خواهیم رسید. این در بحثی که مربوط به اوراق سلفه، انشاءالله به این خواهیم رسید. خواهش نه، معامله سلف مانعی هم نداره.
قرارداد سلف.
خب از این حدیث عبور کنیم. حدیث 28 و عنه عن جعفر عن داوود بن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل با ابی ان لیس عنده الى اجل و ضمن البيع قال لا بأس به. حدیث 29 محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد و عن علی بن ابراهیم، یعنی یک سند دیگر تا اینجا تا احمد بن محمد پیش رفت، مجددن به راوی اول برگشت، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن ابی عمیر عن ابی المعزا عن الحلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یسلم فی وصف اسنان معلومتا و لون معلوم، هم دندونها مشخص هم رنگ مشخص، یه توصیف دقیقتر بیشتر. ثم یعطی یا یعطا دون شرطه او فوقه، این یک مسئله تازه ایست. اون چه که در سر رسید تحویل میده موقعیت پایین تری داره، یا نه موقعیت بالاتری داره. این یکی از بحثایی است که امروز هم ما در بازار سرمایه داریم. پسته میفروشه، دقت بکنید، بعد پسته با توصیف قبلا مشخص شده، حالا موقع تحویل اون پسته با اون نوعش نیست، پسته ای با یک شرایط متفاوتی، فروتر یا فراتر. فقال اذا کان عن طیبت نفس منک و منه فلا بأس، اگر با طیب خاطر دو طرفه مانعی نداره. این معناش اولا به امارت نیست، چون بی در زمانی که انجام شده با توصیفه، توصیف هم توصیف روشنی بوده، دقیق بوده، منتها الان زمان تحویله. در زمان تحویل میگه اون نیست، اونی که توصیف کرده بودیم نیست، یا خورده شرایط پایین تری داره یا شرایط بالاتری داره. حضرت بفرماید اذا کان عن طیبت نفس منک و منه فلا بأس. به همین مضمون چند تا روایت دیگه هم دارید، من رها کردم دوستان مراجعه کنن چون تکراره.
ما تو بازار سرمایه کار میکنن،
اونجا هم همین کار کردیم، گفتیم با توافق طرفین مانعی
نداره. قبول نکرد،
اگر قبول نکرد باید اصل سرمایه رو پرداخت.
چرا تو بازار هست این نداره؟
نه اگر تو بازار هست باید بده. نه اگر بازار هست باید بده،
مثلا
زعفرون، بله نه اگر در بازار هست باید بده. فرض بر اینه که موجود باشه، اگر موجود نباشه بگه من ندارم، تو نداری باید تو بازار باشه برو بخر،
کیفیتش بالا باشه
هم که مانعی نداره.
خب اما چه بهتر، یه چیز اضافه تر به من بده میتونه بگه فروشنده.
اگر اونم از باب به صلاح ترازی باشه مانعی نداره.
ترازی نباشه
که هیچ، حق نداره تحمیل کنه بهش. بله. حدیث سیوم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الرجل یسلم فی الغنم ثنیان و جزعان و غیر ذلك الى اجل مسمى قال لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ان ياخذ صاحب الغنم نصفها او ثلثها او ثلثيها و یأخذ رأس مال ما بقی من الغنم دراهم. پس بیان حضرت اینه که اگر در مورد گوسفند، گوسفندهای شش ماهه و دو سال، یک ساله، دو سال و نیمه، دو ساله معامله کرده به صورت سلم، ولی قدرت نداره که همشو تحویل بده، خب نصفشو بگیره، سلسشو بگیره، دو سلسشو بگیره، اونی که مقدوره. بقیهشی یا خود رأس مال ما بقیه من الغنائم دراهم، مطابق با دراهمی رو که به اصطلاح باقی مانده و معادلش غنم تحویل نمیشه، دراهمشو بگیره. ظهور در این داره که همون دراهم قبلی رو بگیره، چون رأس المال رو میگه رأس مال ما بقیه، رأس المال یعنی اصل ما. حالا اگه قیمت گوسفند بالاتر رفته نمیتونه بگه این قیمت امروز رو به من بده. و یأخذ دون شرطهم، مانعی نداره، یعنی لا بأس ان یأخذ دون شرطهم ولا یأخذون فوق شرطهم. به عبارت دیگه نمیتونه اجبارش نکنه، تحمیلش نکنه که فوق اون وصفی که کرده و شرطی که کرده از اونا مطالبه کنه و درخواست کنه. والعکسیه ایزن مثل الحمتت و الشعیر و الزعفران و الغنم. نظیر این در مورد گندم و جو و زعفران و گوسفند همینه. همین رو مرحوم صدوق نقل کرده و مرحوم شیخ و ادامه داره باز از سندهای دیگری که تکمیل بکنه. و انهو عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن معاویه عن ابی عبدالله علیه السلام نحوهو الى قوله من الغنم دراهم، یعنی بدل گوسفند دراهم دریافت کنه. حدیث 31 و عنه یعنی محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یسلم الدراهم فی الطعام الى اجل فیحل الطعام. موقع تحویل گندم رسیده است، فیقول لیس عندی طعام ولکن انظر ما قیمته فخذ منی ثمنه. ببین در بازار قیمت گندم چقدره، ثمنش رو بگیر. پس موقع تسلیم رسیده، ندارد. حضرت می فرماید که مانعی نداره، فقال لا بأس بذلك، مانعی نداره. ظاهرا ناظر به اینه که سر رسید رسیده و معامله محقق شده، سلم شده، جای فسخ معامله نیست. اون روایاتی که ناظر به این بود که بدل گوسفند دراهم اخذ کنه، ناظر به فسخ نسبت به مابقی است. این روایت ناظر به فسخ نیست، میگه زمان تحویل گندم رسیده است و طرف گندم ندارد بدهد و او میگوید که بیا ببین بازار قیمت چنده، بیا من پولشو بدم برو بخر، برو تحویل بگیر.
روایات تبلیغ اون غنمه موجود نبود و الا پس بیرون تحویل میکرد میدن بینید، ولی اینجا هست نمیخواد دیگه خودش بره بخره، میخواد قیمت شده.
ببینید گمان نمی کنم بگیم غنم موجود نبود، چون بالاخره همون غنم فرق نمی کنه با گندم، این نداره یک کسی دیگه ای داره، اونجا این جمله نیامد. ما اگر بخواهیم بین این دو روایت جمع کنیم، جمع باید به این شکل باشه که یکی ناظر به فسخ معامله و برگشت به قبله. دقت میکنید وقتی معامله فسخ میشه، فسخ من عند المعامله است، درسته؟ بنابراین چی طلب داره؟ دراهمش رو طلب داره. ولی وقتی که معامله فسخ نمیشه، فقط مشکل تحویل و تسلیمه، بایع میگوید ببین در بازار قیمت گندم چقدره، من بهت بدم برو بخر، برو تسلیم تحویل بگیر. از در فرمود لا بعصبه ذالک. دقیق فرمودید. روایت دیگر، حدیث 32، و عن عدیین، عن عدی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن عبدالرحمن ابن ابی نجران، عن عاصم ابن حمید، عن محمد ابن قیس، عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اعطا رجلا ورقا فی وصیف الى اجل مسمى. ورق همان نقره است، درهمه. مردی درهم داده درباره وصیف، اون چه که توصیف شده، الى اجل مسمى، زمان تعیین کرده. فقال له صاحبه لا نجد لك وصیفا، اونی که توصیف کرده بودیم نمیابیم، یعنی در بازار نیست. خذ مني قیمت وصیف کالیوم ورقا، معادل قیمت امروز درهم بگیر. قال فقال لا یأخذ الا وصیفه او ورقه الذي اعطاه اول مره لا یزداد علیه شیئا. امیرالمومنین سلام الله علیه پاسخ دادند که یا همان چرا که توصیف کرده بود بگیرد، یا درهمی را بگیرد که روز اول بهش داده، بر اون چیزی اضافه نکند. همین رو شیخ هم نقل کرده با اسناد خودش از حسین ابن سعید، عن یوسف ابن عقیل، عن محمد ابن قیس. مرحوم صاحب وسائل فرموده اقول یمکن حمل هازا علی استحباب، ایشون اصل رو بر این گرفته که جایز است که از طرف درهم امروز رو بگیره، قیمت وصیف رو امروز بگیره، و اینی که حضرت فرموده نه همان قیمت اول رو بگیرد که روز اول تعیین کرده بوده، این ناظر به استحبابه. و کراهت البیع قبل القبض، و اینکه بیع قبل القبض کراهت داره، بگیم این بیع قبل از قبض اگر بخواد اتفاق بیفته، گرچه از نظر فقه شیعه ملامانه است اما مکروه هست، از نظر فقه اهل سنت ممنوع است. جمعا بین الاحادیث، بعدم میگه و یمکن حمله علی حصول الفسخ، میشه هم کرد بر حصول فصل. خب حالا این نظر مرحوم صاحب وسائل بود، ولی ببینیم آخرش چی کار باید بکنیم. دیگه کفایت میکنه، باشه چند تا حدیث دیگه مونده برای جلسه آینده. یک، دو، سه. میشه چهار چهار تا حدیثه. بخونیم ها. بسیار ببخشید دیگه تموم کنیم احادیث رو بعد ببینیم مفادش چیه. حدیث 33 محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الصفار عن محمد ابن عیسی عن علی ابن محمد وقد سمعته من علی قال كتبت إليه رجل له على رجل تمرا أو حنطة ببخشید رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تغاضاه قال خذ بقيمة مالك عندي دراهم. مردی طلب دارد بر عهده فرد دیگری خرما، گندم، جو یا پنبه. وقتی که مطالبه می کند میگه به قیمت مالت در نزد من درهمو بگیر، من دراهمو بهت بدم. ای جوز لهو ذالک املا فکتب یجوز ذالک ان تراض منهما ان شاء الله. در صورتی که طرف این رضایت دارن بلامانه. این روایت نص در جواز گرفتن دراهم به قیمت روزه. اول تقاضای کالا کرده بعد میگه به قیمتش دراهم رو بگیر. دقت کردید؟ خذ به قیمت مالک عندی دراهم، درهم بگیر، قیمتش درهم بگیر.
فسخ نکرده
اگر فسخ کرده بود برمیگشت به اول. نه فسخ نکرده، منتها میگه الان، حالا نگفته من ندارم، لابد از روی نداشتن است که داره میگه خذ به قیمت مالی که عندی دراهم ای یجوز لهو ذالک املا حضرت فرمود یجوز ذالک ان تراض منهما انشاءالله. همین حدیث رو عنه و عن محمد علی ابن محمد قال کتبت الیه و ذکر مثله.
اسلام داره بینه، یعنی ممکنم هست بتونه
به راحتی بعد بازار
تهیه کنه
تحویل
بده، ولی
بله شامل اونم میشه، مانعی نداره.
پس استاد اینجا
شامل اونم میشه.
اینجا نمیشستن این معامله سند خوده، شاید اصلا قرض داده.
نه چرا قرض داده؟ چرا تفصیل به قلب بشه؟
این لهو علا رجل در افتش بوده دیگه.
لهو علا رجل چی؟ تمبرن.
من یه تمر به شما قرض دادم،
خب
امروز شما بدم نزومن جنس کرد و معامل سلفی بوده.
البته اطلاق داره، این هم اطلاق داره، میتونه ناشی از سلف باشه، میتونه ناشی از قلب باشه. رجلون لهو علا رجلن تمرون او حنطا او شعیر او خوتم فلما تقاضا رو بود. البته بله قرض چی رو؟ قرض کالا مانعی داره؟ اگر مثلی باشه که اشکال نداره؟ نه در کالای مثلی، در کالای مثلی همه فقها ها قائلن بالاتفاق به جواز قرض مال مثلی. نه اینه نه بفرمایید، این دیگه متفقون علیه، مگر اینکه مال مثلی نباشه.
تملیک مال دیگه
برد. بله به عوضن مقدر این
تملیک پول تملیک.
آره خیلی خوب. روایت بعدی و به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی و محمد ابن خالد عن عبدالله ابن بکیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اسلف فی شیء یسلف الناس فیه من الثمار، از ثمرات به صورت سلف داده، فذهب زمانها، توی نسخه بدل ثمارها، ولم یستوف سلفه، زمان گذشت سر رسید رسیده سلف خودش رو استیفا نکرده. قال فلیأخذ رأس مالهی او لینذره، یا اصل مالش رو بگیره یا مهلت بهش بده یه دور دیگه یه بار دیگه، یه جای یه زمان دیگه. و رواه الصدوق به اسناد هیان عبدالله ابن بکیر. گفته ولم یستوف سلفه، بحث تخلف نیست، میگه ولم یستوف سلفه، اطلاق داره
فصلش گذشته دیگه،
نتونست
ذهب زمانها، یعنی اون مدتی رو که تعیین کرده بودن تمام شد.
فصل اون میبحثن،
نه معناش این نیست، معناش این نیست. اگر ذهب سمارها باشه شاید این معنا رو برسونه، اون نسخه بدل.
زمان اون سمار گذشته دیگه،
نه زمانها یعنی زمان
سمارها هم دارم.
بله عرض کردم اگر زمانها باشه که اصل نسخه است، میگه سما به سلام میوجاتی رو به صورت سلف داده، همونه که مردم هم به سلف میگذارن. ذهب زمانها یعنی مدت تمام شده، سر مدت رسیده. ولم یستوف سلفه اطلاق هم داره که حالا پیدا نکرده نتونسته تحویل بده، میگه سلف شده در تحویل نه. بله
اگر اون میوه هنوز فصلش هست
یه معلومه نداره که حضرت فرمایه
یا
رسول مانشو بگیر یا مهلتش
بده، مهلتش چی بده؟ اگر هست بره تغییر
کنه
بده.
ای بسا بله ممکن
تغییر کردن دوباره
زمانبر هستیم،
یا وقت بده.
نه نکته کلیدی اینه که اگر فرضم بکنیم که زمانش گذشته، حضرت نمیگه به قیمت امروز بتونه بگیره پولشو، میگه بره اثر اصل مالشو بگیره یا مهلت بده تا مجددن این میزه بره به بازار بیاد. استاد
خب این روایت الان با روایت قبل تناقض نداره؟
حتما داره، بله با هم ناسازگاری دارم. روایت 35 و عنه عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن محمد ابن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما او علفا الى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه الا الورق، صاحبش اون طعام رو یا علف رو نتونست تحویل بده، پیدا نکرد. ولیس شرطه الا الورق، و شرطش هم جز این نیست که اگر نتونست اصلش بده باید درهم بده. و ان قال خذ مني بسعر اليوم ورقا، و اگر این طور گفت که به نرخ امروز درهم از من بگیر، فلا یأخذ الا شرطه، این حق نداره بگیره مگر اون چرا که وصف شده بود، اونی که شرط شده بود. فلا یأخذ الا رأس ماله، لا تظلمون ولا تظلمون. این استناد به آیه حکایت از این میکنه هر چه ما به تفاوت باشه ظلمه. حالا نمیخواد بگه لزومن مصداق رباس، چون آیه ربا بیان مصداقی از ظلم، حضرت به کلی ظلم استناد می فرماید، فرماید که اضافه بگیره ظلم کرده. و ضمناً خیلی روشن و قاطع در نفی گرفتن مازاد. آخرین حدیثی که من یادداشت کردم، و عنه عن صفوان عن ابن مسکان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالسلم فی الحیوان اذا سميت الذي تسلم فيه فبسفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك. بازم تأكيد بر دراهم اول، دراهم به اصطلاح قبلا پرداخت شده و تسلیم شده.
مستم بلد نبودن جریمینا بذارن دیگه،
جریمن بنا نبودن.
هنوز
خیلی خوب، به همین مقدار فعلا اکتفا میکنیم، ولی دوستان عیبی نداره مراجعه کنن سایر احادیث رو هم ببینن، گرچه مفاد غالبا تکراره مفاد